در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پادشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان سلام، انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون بشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما مثل همیشه بهترین ها رو از خداوند متعال برای تک تکتون مسئلت میکنم. امروز همونطور که دیروز عرض کردم، با احترام با افتخار در محضر و در معیت آجای کاشانی عزیزمون هستیم. سلام علیکم، مشتاق دیدار و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر عزیز عالی، عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. بنده مشتاق دیدار بودم و امیدوارم انشاءالله این مزاحمت ما
اختیار دارید
برای مردم و ما نفع داشته باشه.
همش رحمت اتفاقا، و خوشحالیم که دوباره شما رو در سمت خدا میبینیم. از همینجا هم یه سلام میکنم به آقای دکتر رفیعی عزیزمون که هفته گذشته با ایشون ما خداحافظی کردیم، ولی دعا کردیم و تمنا کردیم که انشاءالله این فراق طولانی نباشه و انشالله مجددا شاهد حضور گرم ایشون در برنامه سمت خدا باشیم. حال شریف مبارک چطوره؟
الحمدلله.
سلام، خدا انشالله حفظتون بکنه. ما دوران پرفراز و نشیب امیرالمؤمنین رو بررسی کردیم، نکته های نابی رو شنیدیم، هم فضائل حضرت رو و همون دوران رو و شرایطی که بوده. امروز ظاهرا از امام مجتبی بناست آغاز بکنیم. با دل و جان بحث شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه و آغاز امامت و یه چند ماهی حکومت حضرت مجتبی صلوات الله علیه یکی از پیچیده ترین دورانها و بزرگترین مظلومیت‌ها در دوران اهل بیت. اقدامات بنی امیه که قدری دستشون بازتر شده از قبل برای اینکه دین رو به گونه خاص معرفی کنن، مظلومیت و قربت اهل بیت در حالی که این قربت مضاعف 25 سال قربت بود، به حکومت رسیدن، فرصت اندکی پیدا کردن برای اصلاح و احیاء دین و امثال اینها، دوباره این فرصت ازشون گرفته شد در یه شرایطی که ائمه بعد از امیرالمومنین به خاطر اینکه اون جایگاه امیرالمومنین نزد مردم نداشتن، خیلی کار براشون سخت تر میشد. خود امیرالمومنین چون اون جایگاه و نزد مردم مثل پیغمبر نداشت، خیلی سختی ها کشید. حالا هرچی میگذره مسائل پیچیده تر میشه. از طرفی ما وقتی میخوایم ائمه رو بشناسیم، طبعا باید بریم سراغ منابع تاریخی و روایی. اینجا جنگ عظیمی رخ داده برای اینکه بتونن مقدسی رو مقابل مقدسی قرار بدن، و بنی امیه همه تلاشش رو داره میکنه برای اینکه خودش رو هم توجیه کنه هم تصویر سازی کنه برای آینده. بنی امیه دنبال روی جریانه که اینها مخالفین خودشون رو از سر راه بر میداشتن به راحتی، و شروع هم از اینا نبود. یه وقتی داشتیم محرم، فکر کنم سال گذشته، این اخیر نه قبلیش،
خب
محضر شما بودیم و بینندگان، اونجا بحث امام حسین رو که مطرح میکردیم، اونجا عرض کردیم که مثلا پسر خالد ابن ولید، عبدالرحمن ابن ابی بکر، افراد بزرگی که چون مخالفت با ولایت عهدی یزید داشتن رو ترور کردن، کشتن. اما نکته اینه که شروع از اونجا نبود، یه خواستگاهی داشتین ماجرا از دوران بعد از رسول خدا، که من یه اشاره فقط میکنم تا بگم چرا بنی امیه لازم دید برای موندگاری خودش تصویر رفتار امام حسن علیه السلام رو متفاوت از امام حسین و امیرالمومنین نشون بده. و ما وقتی میریم سراغ منابع تاریخی که امروز یه قدری بهش اشاره میکنم، اگر ندونیم چه بر سر تاریخ آمده، دچار سردرگمی و حیرت و عذر میخوام گیجی و ابهام، این کسی که نقطه و مکان و لوکیشنش رو فراموش میکنه، الان کجا بودم، تحیر، و چرا اینطوری است، چرا اینقدر زد و نقیزه. اما اگر ما جریانات رو بشناسیم، متوجه بشیم که چه جریانی نیاز به چه چیز داشت، اون وقت میتونیم قدری هم امام حسن علیه السلام رو بشناسیم، رفتار مقابلی که حضرت کردن برای اینکه اصلاح کنن انحرافاتو، و اینکه بنی امیه چه خطی رو دنبال کردن، منابع تاریخ کدوم خط رو گرفتن. چون بالاخره ما وقتی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم، من حدس میزنم عزیزانمون برن مطالعه کنن، برن بعضی از کتابهای معهود تاریخی مثل تاریخ طبری رو بخونن که حالا ما بهش میپردازیم امروز، بعضی چیزای عجیبی ببینن.
زمینه که خاطرم هست وقتی شما اشاره کردید هر چقدر به دوران خلافت امیرالمؤمنین و بعد از اون خلافت و امامت امام مجتبی نزدیک میشدیم، جنگ رسانه ها و جنگ روایت ها خیلی شدید
به مراتب همینطور هستن، و بعد از امیرالمؤمنین این یه شدت بیشتری هم گرفته. چون در واقع یه سد بزرگی مثل امیرالمومنین از سر راهشون برداشته شده.
حالا اینو باید تاریخ رو باب میل خودتون تغییر بدن.
دقیقاً. و روایت سازی کنن تا اینکه خودشون رو توجیه کنن. با امیرالمومنین به یه بهانه می‌جنگیدن که امروز عرض می‌کنم، با امام حسن نمیتونستن با اون بهانه بجنگن. باید رفتار دیگری رو پیش می‌گرفت. من فقط یه نمونه عرض کنم از اینکه این مباحث اختلافی که بود و حضرت زهرا سلام الله علیها نگران بودن، و از نظر حقیر هم همین ایامی که داخلش هستیم احتمالاً ایام هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست، البته فرصت نیست و موضوع بحث ما هم نیست که بهش بپردازم، امثال این نمونه های رفتاری بود که مجبور شدن اونا بیان رو امیرالمومنین بجنگن. ببینید بعد از پیغمبر اکرم کسانی که سر کار آمدن هیچ کس نگفته اینا معصوم بودن، نه طرفدارانشون طبعا نه مخالفینش، در حالی که طرفداران امیرالمومنین خیلی قائل به عصمت ایشون بودن. اینها با مخالفان خودشون، مخالفان بی خطر، مخالفان بدون لشکر، مخالفانی که امنیت ملی رو به خطر نمیندازن، رفتارشون خصمانه بود معمولا اگر مخالف بودن. صرف مخالفت باعث کشتن ممکن بود بشه. یه نمونه اینجا عرض میکنم از کتاب صحیح بخاری روایت 6830. به روال گذشته ما هر جلسه بسته مستندات هفته گذشتهش رو تقدیم بینندگان رو اهل تحقیق میکنیم که متن رو دقیق ببینن. ما اینجا فرصت نیست جملات رو بخونیم،
بله اونایی که اهل تحقیق
هستن از ذهن و حوصله بعضی ممکنه سر بره، اونجا متن رو ببینیم. از کتاب صحیح بخاری، یکی از حاکمان بعد از پیغمبر اکرم که نقل میکنه ماجرای سقیفه چه شد، میگه در اون سقیفه اون سایبانی که بود و خزرجی ها جمع شده بودن و اوسی ها دو تا قبیله مدینه اونجا رفته بودن و اون بحث میکردن که چه کسی حاکم بشه، چند نفر از مهاجران رفتن که بعدن یا پیروز سقیفه شدن، خود یکی از این پیروزها میگه اونجا رئیس قبیله خزرج در بستر بیماری بود. حالا این خیلی متن مهمیه، جاهایی شاید من 10 ساعت راجبش گفتگو کردم، الان موضوع بحث ما نیست، فقط یه گزارشو میخوام بگم که به این بحث ما ربط داره. میگه افتاده بود رئیس قبیله خزرج که اصلا به دعوت او جمع شده بودن در سقیفه طبق ادعایشون، اونجا جمع شده بودن و کار تمام شد و با خلیفه اول بیعت شد. مردم که داشتن میرفتن بیرون یا بیان بیعت کنن، اینجوری شلوغ پلوغ شد، ازدحام شد. اون آقایی که خوابیده بود که رئیس قبیله خزرج بود، سعد بن عباس، داشت زیر دست و پا میرفت، دور و بریاش بادیگارداش محافظاش رو خواهدن بزرگی بود، آی سعد نمیره، گفتن قتلتم سعد ابن عباده، آخ زیر دست با الان کشتی سعد ابن عباده رو، حواستون جمع کنی از اون طرف برید. بالاخره یه مسن پیر مرد میگه من گفتم قتل الله سعد ابن عباده، خدا سعد ابن عباده رو بکشه. چرا؟ فعلا سوال اینه چرا خدا بکشه؟ چه کرده سعد ابن عباده؟ آیا در ذهن جمع زیادی از اون افراد این است که پیغمبر اکرم کسی رو به عنوان خلیفه تعیین کرده؟ طبعا نه، اگر تعیین کرده بود که امیرالمومنین میشد
مشخص بود. بله،
اگر میگید تعیین نکرده، او یه نظری داره، شما یه نظری، این یکی یه نظری، چرا مخالفت را خدا بکشه؟ و به همین جرم بعدن چند سال بعد، 4-5 سال بعد، وقتی سعد خب قهر کرد با جریان خلافت و سلام علیک نمی کرد، در مسجد حاضر نمی شد و خلاصه این جریان رو نمی پذیرفت. تا تو مدینه بود چون قبیله داشت و اگر او آسیب بیدید حمایت قبیلگی جنگ داخلی درست میکرد، یه هیمنه ای داشت که به او کاری نداشته باشه.
سعد یه نظر بود، شما هم یه نظر، این تقابل به خاطر چی؟
و حالا شما به قدرت رسیدید دیگه، چه لزومی داره که در خاطرات 10 سال پیشتون، چون این 10 سال بعد این خاطره رو ایشون بیان کرده، بگی که او رو خدا بکشه؟ در این دیگه است که بکشیدش خدا او رو بکشه اصلا. چرا؟ چرا باید بمیره سعد؟
این خصومت از
چرا باید مخالف شما بمیره؟ بس چون 4-5 سال بعد میره در شام، او رو از دور با تیر میزنن و میگن به تیر غیب گرفتار شد، جنیان او رو با تیر زدن
مثل جناب مالک.
بله، از دور زدن که معلوم نشه قاتلش کیه. توجه میفرمایید؟ یعنی ترور مخالف. به همین شیوه شما میبینید که یه چند وقت بعد از واقعی که سقیفه رخ داد، به نظر ما حدود 30-40 روز بعد، حدوداً حدسمون از مجموع روایات، ممکن اختلاف نظر در این زمینه باشه که هجوم چه روزی، کار ندارم من، به خانه حضرت زهرا حمله شد. حضرت زهرا سلام الله علیها لشکرکشی کرده بود، امنیت ملی رو به خطر انداخته بود، اختلاف داخلی، نزاع نظامی درست کرده بود یا نه؟ یک نفر بود که اتفاقا از نظر دینی سرور زنان بهشت بود و شما معصوم نبودی، چه لزومی داره به او حمله بشه؟ چه لزومی داره فرزند او سخت بشه؟ یعنی غیر از این که حالا مقام صدیقه طارق چه چیز هست، خدا راجب او چه فرموده، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه فرموده، اینی که مخالف را بزنیم، مخالف را بکشیم، خب این شیوه رو ببینید، این شیوه در رفتار جریان حاکمان بعد از پیغمبر اکرم ریشه دواند.
یک کجا نشأت میگیره؟
واقعیتش نشأت گرفتن این از چند چیزه. یکی اینی که خطر مشروعیت در خودش میبینه و میبینه ممکنه یه فرد مهمی مثل سعد یا مهمتری که قابل قیاس این مثل زهرای اطهر و نپذیرفتن او قدرت این رو محدود کنه، آسیب بزنه، ممکنه مردم رو بتونه به جایی ببره که با یه فضای مسالمت‌آمیز دیگه این رو نخوان.
یعنی روشنگری داشته،
روشنگری که قدرت رو داره متزلزل
هدف قرار میده.
و قدرت اگر اصالت بشه، نه در خدمت به حقیقت،
چه خوب
توجه میکنی.
بله،
وقتی اصالت بشه، اون وقتی که هر مخالفی میشه خطر امنیت ملی، در حالی که کاری نکرده از زهرا. و این شیوه ریشه میدوانه دوران بعد، یعنی چند سال مونده به آغاز حکومت امیرالمومنین علیه السلام، اگر مردم معترضن رسما جلو همه کتک میخورن که چرا اعتراض کردی، اعتراض به حق کردی، اصلا بی خود کردی اعتراض کردی، اصلا منطق به توچه، شرعن به توچه، یعنی شرع گفته به شما مربوطی نیست، سعی میکنن جا بندازن. یعنی استفاده از دین برای اینکه مردم در خرابکاری ها انتقاد نکنن، امر به معروف و نهی از منکر نکنن، دنبال عدالت نباشن. عدالت چیه؟ به شما ربطی نداره. و بعد رسما مردم کتک میخورن. این فضا رو امیرالمومنین آمد شکست. این مقدمه رو گفتم تا بگم چرا بنی امیه دو رفتار با امیرالمومنین و امام حسن داره. چون وقتی میریم سراغ منابع تاریخی، تقابل سعی کردن درست کنن بین امام حسن و امیرالمومنین. این به خاطر مشکل خود بنی امیه است که به این تقابل نیاز داره. امیرالمومنین صلوات الله علیه که سر کار اومد، که ما مفصل به اندازه فرصتمون یکی دو سال بحث میکردیم، حضرت یادتونه جمله معاویه رو میگفتیم که میگفت لمزکم ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب شما رو پررو کرده، میایید حرف میزنید، انتقاد میکنید، انتقاد نه از امیر المومنین حضرت که خطا نمی کرد، ولی نمی ترسید یک زن روستایی یا یک مرد بادیه نشین یا شهری که خب طبعا شئونه مثلا راحت تری داره بیاد و فریاد بزنه که فلان استاندار، فلان شهردار، فلان فرماندار، فلان جا، فلان شخصی که مسئول مالیاته حق ما رو خورده، به ما ظلم میکنه، حق ما رو نمیده، فریاد میزد و امیرالمومنین هم بلفور گوش میکرد، عکس العمل متناسب نشون میداد، حتی حکم عزل رو به خودمون زنه عرض کردیم داد و موارد زیاد. خب این برخلاف رویه قبل بود که مخالف کشی، اینجا مخالف اگر ناحق بگه امیرالمومنین هیچ تزلزلی نداره بلکه از کوه محکم تره، اما اگر ببینه حق میگه. اینو من قبلا چند بار عرض کردم که میگه امیرالمومنین داشت نماز میخون اومد الله اکبر بگه، زنی آمد و گفت مثلا وام از لمتا به من ظلم شده، حضرت نفهم خب بالاخره علی ابن ابی طالب زین العباد میخوام نماز مهال برو کنار فعلا میشه این سرجات بی تربیت نمیفهمی الان وقت این چیزا نیست. یه عده‌ای وایستادن دوربین گرفته پخش زنده تلویزیونیه، حضرت اومد الله اکبر بگه تا گفت وای به من ظلم شد دست مبارک رو انداخت. این برای من حق مهمه. همون چه شده؟ گفت آقا اینجوری شده اینجوری شده. میگه حضرت شروع کرد گریه کردن، خدای تو میدونی من چقدر به اینا سفارش میکنم، سه رده بازرس میذارم که قبلا توضیح دادیم، مراقبت میکنم نکنه خطای رخ بده. حکم ظاهرا مثلا خبر یک جوری بود یا حضرت خودشون هم قبلش مثلا اسنادی داشتن که مسجل شد از نظر ظاهری که باید حکم صادر کنن، حکم عزل اون طرف رو صادر کردن دادن به همین خانومه، نزدن در اتوماسیون دادن این خانومه ببره. یعنی بدونید اگر میاد شکایت میکنید حق میگید، من مدافع شما هم. دیسیپلین چیه؟ نماز الان اول وقت درسته مهمه، ولی حق شخصی یه نفر اینجا درگیره و بلکه اون مثلا روستا یا شهر. خلاصه این فضا اگر کسی اینا رو مطرح کنه خب دیگه حاکم بعدی ازش توقع میره.
یه چیزی رو باب کردی
در روال شده، میاد مباحث علمی میگه، بیان میکنه، وقت میذاره، بعد مثلا فرصتش محدوده، فرصت نمی کنه، فرداش من میام، توقع مردم اینه که این حرف حساب بزن.
بله
دیگه همینجوری قصه تعریف نکن، توقع رو میبره بالا. چی کار باید کرد؟ یا باید بنی امیهی که با شهادت امیرالمومنین کم کم داره راهش هموار میشه برای امپراتوری اسلام به دست گرفتن، یا باید مسیر امیرالمومنین رو بره که هم نمیتونه هم نمیخواد، هم نمیتونه چون نه علم و تقوی امیرالمومنین نداره.
بله.
حکومت رو برای چی میخواد؟ برای اینکه شبانه روز خدمت به مردم کنه؟ مگه مریض بود؟ اینا پول داشتن مثلا زندگیشون رو میکردن. اگر هدفشون حق بود همین که کنار میکشیدن این تواقیت بهترین کار بود. پس دنبال چیزایی هستند، منافع حکومت، قدرت، سرزمین، نمیدونم فی، انفال، اموال عمومی، دنبال این چیزا. خب یه آدم هر چقدر کار کنه اینقدر پولدار نمیشه که یه اختلاس چند ده هزار میلیاردی این زیر و رو میکنه، طمع برانگیز. پس نمیخواد، نمیتونه مثل امیرالمومنین باشه
و نمیخواد.
و نمیخواد. حالا که نمیخواد هی بیاد حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه رو تبلیغ کنه تو جامعه، های توقع مردم از اینا میره بالا. پس بعد چیکار کنه؟ همون حرفی که بعدها مروان اعتراف کرد، گفت لا ید. گفتن چرا اینقدر به علی فحش میدی؟ تو که میدونی این حرفا که راجع به علی ابن ابی طالب میزنی دروغه، چرا اینقدر نسبت دروغ میگی؟ گفتش که لا یستقیم ولن الامر الله بذاک، اون حکومت اقامه نمیشه جز این. و من بیام بگم بله علی ابن ابی طالب عادل بود، زاهد بود، دنبال حق مردم بود، خب تو چرا نیستی؟ اصلا تو چه نسبتی با علی ابن ابی طالب داری؟ علمشو داری، تقواشو داری، عبادتشو داری، مردم دوستیشو داری،
تو برای چی اینجا نشستی؟
تو چرا نشستی؟ اولا جات نیست، ثانیا چرا اونجوری عمل نمی‌کنی؟ پس باید هی او رو لعن و نعوذ بالله نفرین رو چه کنه؟ پس
تخریب
کنه. خب چه جوری او رو تخریب کنه؟ یکی از روش‌ها که فضای جامعه هم آشنایی داشت اینه که او خیلی جنگ طلب بود، نعوذ بالله. حالا ما بحثاشو گفتیم، بینندگانم بیش از ما میدونن که امیرالمومنین از سیره واضحش این بود که هیچ جنگی رو شروع نمی کرد الا اینکه دشمن آغاز کرده باشه، هیچ جایی اقدام نظامی نمی کرد الا اینکه تجاوزی صورت گرفته باشه. نسبت به تجاوزکاران می فرمود که این وسط شما حق ندارید تو مسیری که دارید میرید به مسلمانی یا غیر مسلمانی اهانتی بکنید، حقشو بخورید. لشکر حق نداره بره غارت کنه روستا رو، باید بخرید. اگر نفروختن برید یه روستای دیگه بخرید.
تو بحث غارات تا جواب مفصل اشاره کردم.
اما خب بالاخره باید بگیم علی جنگ طلبه. خب حالا بگیم علی ابن ابی طالب جنگ طلبه، مقابلش میتونه معاویه بیسته؟ نه، معاویه 23 سال رو اسلام جنگیده، چجوری بیسته؟ علم داره؟ ابدا. یکی از خوش اقبالی های جهان اسلام و شریعت اینه که معاویه بی سواد بود، یعنی سواد علمی دینی نداشت. اگه مثل مأمون بود شاید از اسلام چیزی نمیموند. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه سلونی قبل ان تفقدونی، این طرف نه وجهه دینی داشت نزد مردم، نه صحابی قدیمی بود، نه از علمای اصحاب بود،
نه سابقه خوشی داشت،
نه خانواده خوشنامی داشت، نه پدر و مادر خوشنامی داشت، بلکه دشمنان اصلی و از خیلی جهات بی‌حیثیت بودن. هم خودش جنگ فراوان کرده بود، هم سابقه دشمنی با اسلام داشت، هم آدمی که سر تا پاشو نگاه میکردی قابل این نبود بشه مقابل حضرت قرارش داد. مقابل اون تقدس عظیم، اون عبادات حیرت انگیز کیو میشد قرار داد؟ امام حسن. دقیق میفهمید من دارم راجب چی عرض میکنم؟ راجب تصویری که منابع زیادی با تلاش بنی امیه، همون بنی امیه این که 80 سال امیرالمومنین روی 70 یا چند ده هزار منبر لعن کرد، برای اینکه این لعن در جان مردم بنشینه باور کنن، باید بگن آقا پسر خودش که پسر پیغمبره که سرور جوانان بهشته باهاش مخالف.
ما میگیم نور واحد، اونا میگن نه اتفاقا نور نبوده.
دقیقاً. یعنی خدا ایشالله خیرت بده. باز من یه مثال بزنم، اصلا این درگیری حق و باطل همواره در تاریخ هست
بوده.
به اسلام که میرسه اینا رو قبلا عرض کردیم، فقط دارم اشاره میکنم که بگیم بحث کاملا منسجم. یک جریان میگه پیغمبر عصمت نداره، پیغمبر ممکنه حواس پرت بشه، ممکنه پیغمبر نعوذ بالله عصبانی بشه، اینا رو بس کرد.
بله.
یک جریان مثل امیرالمومنین میگه من عبد پیغمبرم، او اومده ما رو نجات بده، دستش دست خداست و اومده دست ما رو بگیره. قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم، از بالا آمده ما رو، حتی من نه علینا بکم، به عرش خدا بوده آمده پایین ما رو با خودش بالا ببره. دائما تلاش میکنه لعلک باخ آن نفسک، خدا میگه بس، چقدر خودتو به زحمت. این پیغمبر پیغمبریست که بهش وحی میشه، عصمت داره، دلسوزه، رؤوف رحیم بالمؤمنین، رؤوف و رحیم. و عرض کنم کدومش آیات فراوان، یه نگاه اینه به پیغمبر، یه نگاه اون. این نگاه وقتی ادامه پیدا میکنه، طبعا امیرالمؤمنینی که نفس پیغمبره، بازسازی و بازنمایی شخصیت پیغمبر در جامعه است، نماد رسول الله، نماد تبعیت از پیغمبر، این میشه آماج ضربات و لطمات و تیرهای سهمگین و عرض کنم مثلا فرض بفهمید مسموم. برای چی؟ برای اینکه بشه با اصل مسئله مخالفت کرد. حالا امیرالمومنین آمده، سه تا جنگ صورت گرفته، حالا چه کار کنیم بتونیم ادامه بدیم؟ ببینید وقتی خواستن با امیرالمومنین بجنگن، خب امیرالمومنین هم جایگاهش واضح بود، هیچی برای امیرالمومنین جایگاه قائل نباشیم، برادران غیر شیعه ما میگن که امیرالمومنین اقلش اینه که جزء 6 نفر برتر یا جزء 4 نفر برتره، چون 4 خلیفه، یا بعد از اون 2 نفر اول یه شورای 6 نفره‌ای تشکیل شد، میگن پس علی ابن ابی طالب جزء 10 نفر اول اصحاب. حالا ببینم خیلی دارم کوتا میام اون از ظلم که مسئله روشن بشه. خب اما معاویه چی؟ از این چه ترازی بود؟ نبود. به چه بهانه‌ای با علی بجنگیم؟ خون خلیفه به ناحق ریخته، مظلومه، مثلا خون به ناحق ریخته شده، یعنی سعی کنیم از یه چیزی استفاده کنیم. و مسئله اینه که ما نمیگیم که حق با علی نیست، حکومت با علی نیست، اول قاتلان خلیفه رو قصاص کن بعد حکومت کن، یعنی بهانه شد. ما الان دیگه نماد میگن پیراهن عثمان، نماد چیه؟
بله.
نماد بهانه،
بهانه است. بله.
بهانه شد برای اینکه همه کاسه‌کوزه‌ها رو سر امیرالمومنین بشکنن، با اینکه هیچ سندی نبود که امیرالمومنین دخالت داشته باشه. الان هم روشنه که حضرت در قتل خلیفه قبل از خودش دخالتی نداشته هیچ. اما جمل به همین بهانه توضیح دادیم اون موقع که مشکلاتی بود، توقع داشتن امیرالمومنین پست بده، بیت المال بده، وقتی نشد خون خلیفه شد وسیله بهانه‌ای که مردم رو جمع کنن با علی سلام الله علیه بجنگ. صفین به همین نسبت، نهروانم که به تبع صفین رخ داد. خب چند تا اتفاق افتاد، یکیش اینه وقتی امیرالمومنین شهید شد دیگه بهانه خون خلیفه مطرح
نبود.
چی کار کنیم با شخص بعدی بخوایم بجنگیم؟
حالا چی بگیم؟ افکار عمومی رو چجوری
قانع کنیم؟ با حسن بن علی صلوات الله علیه ما چی کار کنیم؟ برای چی باش بجنگیم؟ قاتله؟ هیچ کس نگفته. مردم باش بیعت کردن یا نکردن؟ حالا توضیح میدیم. بله بیعت کردن. چی بگیم؟ پس باید برای توجیه رفتار یه مسیر دیگری رو برن. اون مسیر چیه؟ اون مسیر اینه که حسن ابن علی، این دارم دروغ میگم و اشتباه نشه، بگیم حسن ابن علی رفتار پدرش رو قبول نداشت و خودش پیشنهاد کرد، پیش دستی که تو کن تحویل داد و یعنی ما جنگی نداریم. توجه میکنین؟ مجبور شدن دیگه، میگن از نظر تئوریک خلع پیدا شد. حالا پس باید چیکار کنیم؟ پس باید یک تصویر از حضرت امیر داشته باشیم، یک تصویر از امام حسن، که این دوتا تصویر با هم تضاد 100% داشته باشن، وگرنه به چه دلیل پسر او اومده با شما هم فکر شده تو ادعا؟ حالا نمونه عرض کنم، با سندهاشو تو بسته انشاءالله منتشر میکنیم که وقت نگیره. اصلا علی اینجوری شد، اصلا علی ابن ابی طالب از اول دنبال قتل و خونریزی و جنگ طلب بود، نعوذ بالله. این بعد تصویر یه جوری باشه که مخاطب باور کنه دیگه، بگی ناگهان اینجوری شد، میگن از کی تا حالا
یه شبکه این اتفاق نمیفته.
لذا این مثال فراوون نقل شده. مثلا وقتی امام حسن به دنیا آمد اسم امام حسن رو گذاشت حرب، یعنی جنگ، نبرد. شما فرض کنید ما بچه‌مون به دنیا اسمش رو بذاریم ستیز، این همه اسم، گل بذار، اسامی اهل بیت بذار، آرامش، نمیدونم امید، جنگ برای چی؟ بعد میگن پیغمبر آمد. خب من این روایت دروغ میدونم، حالا مستندش منتشر میکنم. فرمود که خب چی اسمشو گذاشتی؟ قاعدش این بود که وقتی یه جای پیغمبر هست این رسول الله، اصلا شما اسم بذارید.
بله.
گفتن آقا حرب. گفتن حرب چیه؟ اسمشو بذارید حسن. گفتن چشم. چند ماه یا یه سال یا چقدر بعد به دنیا آمد امام حسین. دوباره نوشتن که حضرت علی به دروغ اسمش گذاشت حرب. دوباره پیامبر آمد فرمود خب اسمش چی؟ دیگه نگفتن شما بفرمایید. نگاه کنید چقدر خیلی تفاوت داره با مجموع روایات رفتار امیرالمومنین.
بله بله
گفتن حرب گذاشتیم. فرمود نه، حرب چیه؟ حسین. بن باش زهرای اثر سلام الله علیها باردار شدن. خب یکی از استحبابا اینه که بچه که در رحم مادر میاد براش اسم میذارن. چه اسمی میخواد براش بذاری؟ دوباره گفتن زلی، گفت حرب. حضرت هم نه، محسن یا محسن. ترجمه کنید. این از جاهاییه که اسم حضرت محسن یا از محسن در روایات هم آمده، چون میدونید که اصلا وجود ایشون از بیخ انکار میکنن، برای اینکه وجود ایشون و بعد نمیدونیم چی شد خیلی مشکلات به وجود میاره، خیلی حقایق رو روشن میکنه،
بعد انکار بکنن
بهتره که انکار بشه. ولی جالبه که در این روایت برای اینکه میخواستن امیرالمومنین رو بزنن گفتن تا سه نشه، بازی نشه، سه دفعه بگه حرب، سه دفعه بگه جنگ، اسم پسرم جنگ، نبرد. بعد پیغمبر بگه نه، حسن، نیکو، حسین، یه خود اسم لطیفتری. این تقابل میبینیم. حالا از اون بعد از پیغمبر روایت کردن که اقبح الاسماء چیه، ابغض الاسماء عند الله چیه، زشت‌ترین اسم نزد خدا چیه. مثلا پیغمبر فرموده حرب. خدا بدش میاد، خدا بدش میاد عالم مردم با هم بجنگن، اسم حرب نذارید رو بچه‌هاتون. این سنن ترمذی جای دیگه است. ولی علی چی میگفت؟ نگاه کن چه تصویری داره میشه.
حرب
بذارید، حرب. کوتاه هم نمی اومد، بار دوم، بار سوم. ظاهرش اینه که 5 تا پسر دیگه هم بود، اول حرب میگذاشت بعد پیغمبر میاد عوض میکنه. عرض کنم خدمت شما که
پس این تقابل باید،
این تقابل باید باشه، این جنگ طلبی، تا بعدن به امام حسن چیز دیگری بشه نسبت داد. مثلا عبرت گرفته از سه تا جنگ بزرگ، دیده نه اون مسیر پدر نعوذ بالله غلطه. ببینید فضالبانی که امام حسن فرماندهان امیرالمومنینه،
شطور سرخ را
بله
به خون غلطان لرزه بر لشکر جمل میریخت.
خدا خیرت میده. یا اصلا حضرت برای اینکه لشکر مقابل جمل شکل بگیره از مدینه سفر کرد کوفه و سخنرانی کرد تا تشجیع کنه مردم رو، تشویق کنه بیان جنگ. حالا
پس اینجا امام حسن میفرمایند که من راه و شیوه و روش پدرم رو قبول نداشتم.
اینجوری سعی میکنن ترویج کنن. چرا؟
و من این حکومت رو نمیخوام. خدمت شما.
برای اینکه اگر بخوان بگن ما رفتیم با او جنگیدیم و بعد توطئه کردیم و او رو نزدیک بود بکشیم، مخاطب میپرسه
چرا؟
پسر پیغمبر چرا؟ نمیتونن هم بگن آخه میدونی چیه، ما از قدیم مخالفامونو میکشتیم که ما یه اجاره ای که
آره اول
جا نداره، این پسر پیغمبر رو نمیشه اونو مخالف بکشی. همینطور شما مرحله بعد میبینید اشاره میکنیم که امام حسین رو جنگ طلب معرفی کردن پیار سال عرض کرد، یعنی دو محرمه گذشت که اگه جنگ طلب معرفی نمیشد نمیشد باش بجنگن، چون جایگاهی داشت. پس این پس زمینه رو داشته باشیم. وقتی می روی منبع تاریخی رو می خونیم باید دقت کنیم که این چه مسیری رو می خواد بیان کنه، هدفش چیه، درست میگه غلط میگه. و یه نکته مهم رو عرض کنم، اونم اینه که امروز اگر یه نفر صبح تا شب تو فضای مجازی باشه و هر چی بگه آدرس به فضای مجازی بده، معمولاً اهل علم، متخصصین، دانشمندان رشته‌های مختلف میگن که این خیلی آدم دقیقی نیست، هر چیزی از هر جایی باور میکنه. حالا درسته که در فضای مجازی فقط باطل نیست، حرف حق هم پیدا میشه، ولی یه قدرت تشخیص، یه قدرت قربالگری لازم داره. هر کسی هر چمجوری گیر دستش اومد برای بقیه بازنش میکنه،
منبع محکمی نیست.
گاهی هست در گروه ها یه نفر هی بازنش کنه،
بله.
بقیه نگاهشون به او اینه که این اصلا کنم محتوا رو متوجه نمیشه،
خودش قدرت تشخیص نداره.
حالا فرض کنید که ببینید وقتی میخوایم یه کاری بکنیم که تصویر ذهنی درست کنیم، بهتره به جای فقط فضای مجازی یه کتابی باشه 1120 سال ازش گذشته باشه، قدمت پیدا کرده باشه، سند تاریخی باشه، اثر علمی محسوب بشه. اینا باعث چی میشه؟ میزان باورپذیری مطلب به مراتب افزایش میده. این کتابی که دست منه که ما یکی دو جلسه ای حداقل باهاش خواهیم بود، کتاب تاریخ طبری، محمد ابن جرید طبری، خب یه دانشمند برجسته است. منم از این که دانشمند بزرگی انکار نمی کنم. این که چه ویژگی‌هایی داشته، چه شیوه فکری داشته، به بحث ما در فضای بحث ما نمی گنجه که راجع به شخصیت او گفتگو کنیم، منابع او، روش او. اما من فقط اشاره کنم، خب یه شخصیتی که مفسر، فقیه، مورخه، البته مورخ حرفه‌ای نیست، یه افکاری داره، این افکار رو در این کتابش آورده. جایگاه علمیش، استادیش نسبت به بعضی از علوم،
یعنی اون افکارش جهت داده به نقلش،
دقیقاً عرض می‌کنم، استادیش نسبت به بعضی از علوم، شاگرد پروریش، جایگاهش، 310 و اینا از دنیا رفته، حدود 30 سال قبلش هم این کتاب رو نوشته باشه، مثلا 1000 رو فرض کنید 150 سال پیش این کتاب نوشته شده، پس یه اثر قدیمی، خود کتاب اثر تاریخی قدیمی، اصل کتاب فضا علمیه. این فرق رو با فضای مجازی، این میزان باورپذیری چیکار میکنه؟ بالا
میکنه.
یه کاری کرده در این کتاب، اونم اینه، یکی از روش های القای مطلب و جا به جایی حقیقت تدوینه، چینشه. فیلمو که میسازن راش یا خام میگیرن، بعد یه تدوینگر حرفه‌ای چیکار میکنه؟
میاد اینا رو کنار هم
میذاره، صحنه ها رو کنار هم میذاره، گاهی ممکنه جابجا کنه و قصه تغییر کنه، اول این گفت بعد اون عکسارو نشون داد، اول اون عکسارو نشون داد این اینو گفت. ما گاهی سریالی بوده، یه سریال ژاپنی بود زمان کودکی ما، یه سریالی بود که شاید اخلاقی هم نبود، آوردنش ایران، قسمت‌های غیر اخلاقیشو حذف کردن، واسه کنم متنشون، داستانش یه قضیه تغییر دادن، تدوین کردن، شد یه سریال اخلاقی، خانم کارآفرین پرکار شد، الگوی بعضیا هستن،
اصلا یه چیز دیگه شد.
پس تدوین میتونه 0 تا 100 جابجا کنه. ایشون درسته که معمولا اظهار نظر روی نقل ها نکرده، و این هنرش بوده که بگن اصلا ببین مطالب آورده
اظهار نظرم نکرد،
اما یه کار کرده در چینش و تدوین، این اون تدوینگر، بعضی از صحنه ها رو حذف کرده، بعضی از صحنه ها رو زمان بیشتری، میزان بیشتری، متن بیشتری بهش پرداخته. ترتیبی که قرار داده پشت سر هم یه تصویر القا میکنه. این تصویر نسبت به سید الشهدا یه خامی و گول خوردنی است که دو سال پیش عرض کردیم، نسبت به امام حسن علیه السلام اینطوری است که حالا وارد بحثش میشه.
داخل پرانتز، همین کار رو با امام مصطفی و امام حسین هم کردن و این دو رو که مقابل هم قرار دادن.
دقیقاً، خدا خیرتونه. در این مطلبی که الان اینجا علامت زدم جلوتر برسیم، دقیقاً جنگ بین حسنینه. حالا نمیدونم امروز برسیم بگیم یا هفته بعد بخوایم مطرح کنیم. دقیقاً همین کارو کردن. این من دنبال اینم که مخاطب عزیز ما که میدونم خیلیشون اهل مطالعهن، اگر رفتن کتاب‌ها رو خوندن همینطور بتونن حدس بزنن. یعنی شما وقتی جریان رو بشناسی میتونی حدس بزنی که در فلان موضوع وقتی اختلال در سیستم بنزین کشور رخ میده، فلان شبکه ماهواره‌ای که عربستان پولشو میده، الان شما میتونی اگه ندیده باشم حدس بزنی این چه واکنشی نشون خواهد داد، چون جریانشو میشناسی، چون عربستانو میشناسی، چون اون شبکه رو میشناسی، میتونی حدس بزنی در یه بحران طرف مردمه یا طرف تجزیه ایرانه، طرف قوت ایرانه، به اقتدار مردم، به معیشت مردم فکر میکنه یا میخواد دلشون رو بسوزونه. در ماجرای کرونا مثلا فرض بفرمایید که اون اوائل که هنوز خیلی از جای دنیا نیومده بود یه کاری کنه، انگار ما خیال کنیم ما مرکز همه ویروسای عالمیم، امیدو بیاره پایین. یکی دو بار، سه بار، چهار بار یه نفر یه رسانه یه کار رو ببینه، جریان رو بشناسه، حرکت او رو بازیخوانی میکنه مثل یه شطرنج. ببینید شما، ما قبل برنامه با هم صحبت نکرده بودیم، ولی مطلب آینده منو شما حدس میزنید. چرا؟ چون جریان رو که
مستحضرید
پس باید نسبت به قیام امام حسین علیه بنی امیه دوباره نمیشه یزید و مقابل امام حسین قرار داد، قدرتی نداره. اما امام حسن داداششه، بزرگتره، پسر پیغمبره، سرور اهل بهشته.
اون تقابل رو پررنگ میکنیم،
پررنگ کنیم اثر داره. ببین خودشون هم با هم اختلاف داشتن، همه مثل علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی علیهم السلام فکر نمیکردن. ببینید همین فضا رو یک آقایی که متاسفانه با بی‌ادبی این حرف رو زد چندین سال پیش گفت بعد از امام حسین اربعین فرق داره با عاشورا. یه ایرانی که شیعه است متاسفانه تحت تاثیر بعضی از جریان‌های سیاسی یا بعضی از مطالعاتی که دقیق نبود گفت اهل بیت بعد از عاشورا دیگه سعی کردن از اهل بیت عذرخواهی میکنن، عقلانی کار کنن. عذر میخوام از امام زمان، یعنی که نه امام حسین رفتارش غیر عقلانه، غیر عقلانی. اخیراً هم باز یک کسی دیگری شبیه اینو گفته بود که من بهش پیغام دادم شما الان میخوای بیای مثلا به جمهوری اسلامی تیکرنزی بنداز، مسائل سیاسی و حیفه که شما بیاد در این سطح که مثلا بگی بعدش عقلانی شد. این زشته، این جسارت به سید الشهداست. یا تحلیل تو مطرح کن با هم نقد و بررسی کنیم. ما سعی کردیم یه تحلیل عقلانی از قیام سید الشهدا بدیم، یعنی از یه مقدس بزرگ استفاده کنیم. یکی اصلا میگه یزید کیه، عبیدالله کیه، اصلا بعضی از اینا پدرشون معلوم نبود، ولی امام حسن اگر تصویرشو غلط بسازه بنی امیه نه قدرت تقابل داره و این خیلی مظلومیت داره امام حسن علیه السلام. و این تقابل نسبت به امام حسن تا ائمه بعدی تا حتی امام صادق علیه السلام هم پیش رفت. حالا اگر
با این نگاه تمام تاریخ ما از منابعی که حالا گهگاهی
همش قربال لازم داره، همش جریان شناسی، جریان لازم شناسی داره. با خوشبینی یه نفر فرض کنید بشینه، شما همونطور که دوست ندارید ما به بچه هامون میگیم که هر کسی تو خیابون هر غریبه ای خوراکی داد نگیر،
ازش نگیر.
چرا؟ بله. خوراکیه. خب میگه شاید مسموم باشه، شاید بخواد بدوزده، شاید مثلا فرض کنید مالش اشکال داشته باشه، بل آشنا بود فهم کن.
و تاریخ ما سرشار از شیطنته.
حتما. چرا؟ چون اونجا منفعت اینه که بچه‌ای دزدیده بشه فقط، که خیلی بده البته. اینجا سرنوشت یک امت به هم میخوره، یه قدرتی، یه سلطنتی، یه امپراتوری به یک جریانی میرسه و از این طرف همینطور. یعنی تقابل سنگینه و ساده انگاری نباید کرد که همینجور مطلبی و گزارشی. حالا من اشاره کنم هر دو وقت هم اون شد من بفهمم
به دو سه دقیقه
برمشد. میگه که من از اینجا شروع کنم. میگه که بله، وقتی امام امیرالمومنین علیه السلام ضربت خورد، ترور شد، جند نزدیک از عشاق حضرت اینجوری نقل کردن، آمد پیش حضرت گفت یا امیرالمومنین، این فقط ناکه ولا نفقت که، یعنی این که اگر شما را از دست دادیم که خدا اون روزا نیاره، فنوبای اول حسن، با حسن بیعت کنیم. یعنی میخوان ببینن آیا حسن ابن علی پیشنهاد یا دستور یا نص بر خلافت امیرالمومنینه. میگه که امیرالمومنین گفت ما آمرکم ولا انهاکم، نه امر میکنم نه میکنم، انتم ابصر، خودتون بیشتر میفهمید. این چند جا رو داره هدف میگیره. یک، مسئله خلافت پیغمبر یک مسئله است که به امت واگذار شده، نه نص نبوی. خودتون ماشاءالله با شعورید، خودتون تصمیم بگیرید. ترجمه کنین؟
بله.
یعنی علکی نسبت ندید که علی بن ابی طالب و همسرش اعتراضاتی داشتن. خودش ببینید، چون مردم ماشاءالله با
کلا قدیر رو هم زیر سوال میبره.
یعنی ببینید مردم، معلومه مردم با شعورن. ولی اینجا مردم با شعورن و این اونجا که یه تقدس مقابل تقدس، یه حقیقت میذاره مقابل این که یه موضوعی رو انکار کنه. خودتون میفهمید با شعورید ماشاءالله. اولا دوباره ازش خواستن، قبول نکرد، چیزی نگفت. پس اون ماجرا که هیچ، از این طرف هم گفت حسن جان، حسین جان، اوسی کما به تقوی الله و الله تبقی از دنیا و این بقت کما، دنیا خواهی نکنید و تقوی داشته باشید و با ظالم دشمن باشید، با مظلوم رفیق باشید، از این حرفا. اینجا شروع شد. ولی چون امیرالمومنین شهید شد، عرض کنم خدمت شما که مردم رفتن با امام حسن بیعت کردن. خب اگر امام حسن علیه السلام اصلا نمیخواست حکومت را بپذیرد اونجوری که بعداً احتمالاً هفته آینده میخواییم بگیم اینجور تصویر کردن، اونجا چرا بیعت را قبول کرد؟ منو دعوت کنید بیام، بعد یه رو از برنامه که بگذار بگم من دیگه نمیام خداحافظ. یا اونجا که مثلا فشار نهی بردیم، زنگ زدیم گفتی وقت ندارم، بچه اومدی حالا بچه رفتی. چون میخوام ببینید، میخوام بگم که خلع اون تصویری که بله، آقای طبری و دیگران ساختن. اگر قرار بود امام حسن تا اومد گفت نه نمیخوام، آش سن حضرت چقدر بود اون موقع؟ 37 سال تقریبا، یک جوان پخته، حالا اسمت و علم و اینم که کاملا پخته، رشد یافته، سرد و گرم چشیده، چرا قبول کرد؟ میتونه قبول نکنه. قبول کرد، ولی عرض کنم خدمت شما بعدن چیز دیگری شد. من یه نقطه بذارم بحث رو و بحث رو اینجا تمام کنیم.
میتونیم 3-4 دقیقه دیگه ادامه بدیم، قرآن رو بذاریم حسن ختام جلسه.
پس من نقطه بحث رو میذارم، یه روایت هم دوست دارم از فضیلت امام حسن عرض کنم. نقطه بحث اینجا باشه که بعضی از شیعیان امیرالمومنین قاتل امیرالمومنین را ابن ملجم نمیدانستن، ابن ملجم را دست پرورده مزدور معاویه میدانستن. این رو برای اینکه موضوع معلوم بشه جلسه بعد عرض میکنه. پس بحث اینجا تا اینجا به نقطه ای رسیدیم انشاءالله. یه روایت هم از امام درباره امام حسن عرض کنم که من خیلی خودم این روایت رو دوستش دارم، لذت میبرم ازش. در کتاب بسیار مهم کمال الدین و تمام النعمه که شیخ صدوق زحمت کشیده راجع به مقدمات بحث مهدویت هست، بابهایی داره. یه باب 24مش روایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت حجت، متوجه روایت طولانیه. در یکی این روایت، روایت پنجم این باب 24شه، داره که میفرماد اسبغ ابن نواته میگه علی ابن ابی طالب آمد بین ما. حالا روایت از پیغمبر امیرالمومنین، اینجا روایت از پیغمبر میخواد بخونه. خرج علینا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب ذات یوم و یده فی ید ابنه الحسن. حضرت آمد بین ما، دستش دست امام حسن بود. اینجوری فرمود، فرمود که خرج علینا رسول الله ذات یوم و یدی فی یده هاکذا. همینجوری که الان دستم تو دستشه، با پیغمبر می اومدم دستمون تو دست هم بود، یعنی اوج محبت. آمدن با پیغمبر، اومدیم بین مردم. پیغمبر اینجوری فرمود، پیغمبر فرمود که من رو این حرفی که گفت هیچ اشاره‌ای به امام حسن نکردم، یعنی دارم یه روایت خلافش میگه. میگه پیغمبر فرمود خیر الخلق بعدی و سیدهم، بهترین بندگان و آقای بندگان اینه، یعنی امیرالمومنین
سلام الله.
اخی هازا، این برادرمه، و هو امام کل مسلم و مولا کل مؤمن، امام هر مسلمان و مولای هر مؤمنیه بعد وفاتی. بدونید علی ابن ابی طالب امیرالمومنین بعد فرمود، خب از اصفهان روایت کردی، بعد فرمود الا و انی اقولو، دستش دست امام هستم، منم همینو میگم، خیر الخلق بعدی و سیدهم ابنی هازا، بهترین بندگان و سید و آقای بندگان این پسرمه، هو امام و کل مسلم و مولا کل مؤمن، امام و مولا، یعنی یه شبه قدیری، منتها این بین شیعیان خاص حضرته
در اون زمان،
بله، فرصت نبود که حضرت بیاد یا صلاح ندید که بیاد علنی مطرح.
بسیار خوب حاجا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم، باز هم خوشحالیم از این که شاهد حضورتون در سمت خدا هستیم و خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. چه خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح بلند امام مجتبی کریم اهل بیت که انشاءالله وصل به بی نهایت بشه تلاوتمون. دعا کنید و خدا حافظی کنید.
خدایا به اون حسن خلق امام حسن علیه السلام، به کرامت و عطای حضرت مجتبی علیه السلام بین مردم ما، بین خانواده ها، بین زن و شوهرها، بین فرزندان و پدر مادرها، محبت، مودت، نوع دوستی، نگرانی برای مردم و مهیا شدن برای ظهور حضرت ولی اثر و نافدار و روزی بفرد.
الهی آمین. خیلی ممنون متشکرم. فردا با آجای فراشون خدمتون میرسیم و بهتون سلام خواهیم کرد. صفحه 349 آیات پایانی سوره مبارکه مؤمنون. تا فردا و تا سلام دوباره. سپاسگزارم از حضرت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
اللهم صل على محمد